واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، آنچه شنیدید تلاوتی بود با صدای شیخ احمد رزیقی که آیت 54 تا 59 از سوره مبارکه مائده رو تلاوت کردن. هم کجا هستید سلامت و تندرست باشید و خیلی ممنون و متشکر که با ما هستید و ما رو میشنوید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله كثيرا.
فهم زبان قرآن
چون آیه قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک یوسف به قسمت 12 این سوره رسیدیم، آیات 87 تا 93. قبلا اشاره کردیم که قحطی در مصر و اطرافش مثل کنعان بیداد می‌کرد. مواد غذایی به کلی تمام شده بود. بار دیگه حضرت یعقوب از فرزندانش میخواد که حرکت کنن به سوی مصر برای تامین مواد غذایی. البته غیر از مواد غذایی در سرلوحه کارشون جستجو از یوسف و برادرش بنیامین. بعد میفرماید ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت الهی مایوس نشید، چون انسانهای کافرن که از قدرت خداوند و رحمت خدا مایوس میشن. ما در ادامه وارد گفتار نهم شدیم، توبه برادران یوسف. اشاره کردیم که برادران یوسف بر یوسف وارد شدند، با نهایت ناراحتی و رو به یوسف کردند و گفتند ای عزیز، ما و خاندان ما را قحطی و ناراحتی و بلا فرا گرفته و تنها متاع کم و بی ارزشی رو ما همراه خودمون آوردیم. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجات، اما با این حال به کرم و بزرگواری تو تکیه کردیم، انتظار داریم که پیمانه ما رو به صورت کامل وفا کنی. فاوف لنا الکیل، هرچند که ما متاع کم و بی‌ارزش همراه داریم ولی تو به ما پیمانه کامل بده. و تصدق علینا، و در این کار بر ما منت بذار و تصدق کن که ان الله یجز المتصدقین، خدا پاداش انسانهای کریم و متصدق رو میدهد. در اینجا لازمه یه نکته کلیدی اشاره کنم که خیلی میتونه به بحث ما کمک کنه و روشن کنه. در روایات میخونیم که برادران یوسف حامل نامه‌ای بودند تو این سفر سومی که به مصر داشتن از کنعان. نامه‌ای داشتن از طرف پدر، برای کی؟ برای عزیز مصر. در اون نامه یعقوب علیه السلام ضمن تمجید از عدالت و دادگری و محبت‌های عزیز مصر نسبت به خاندان خودش و معرفی خودش و خاندان نبوتش و شرح ناراحتی‌هایی که در طول این دوران کشیده و همینطور از دست دادن فرزندش یوسف و فرزند دیگرش بنیامین و گرفتاری‌های ناشی از خوش‌سالی و اینها برای عزیز مصر تو این داستان مفصل و مشروح بیاناتی دارن. در پایان نامم از عزیز مصر درخواست میکنه که بنیامین رو آزاد کنه و تأکید میکنه که ما یعقوبیان خاندانی هستیم که هرگز سرقت و مانند اون در ما نبوده و نخواهد بود. میان هنگامی که برادرها نامه پدر رو، یعنی یعقوب رو، به دست عزیز مصر میدن، نامه رو میگیره و میبوسه یوسف و بر چشمان خودش میگذاره و گریه میکنه. اونچنان قطرات عشق بر پیراهن حضرت یوسف به عنوان عزیز مصر میریزه که مایه اعجاب میشه. لذا میگن همین امر بوده که برادران رو به حیرت انداخته و در فکر فرو برده که عزیز مصر چه علاقی به پدرشون یعقوب داره که اینچنین نامش در او ایجاد هیجان میکنه، و شاید همینجا بود که برقی در دلشون زد که نکنه این خودش یوسف باشه. همچنین شاید همین نامه بود که پدر یوسف رو چنان بیقرار کرد که دیگه نتونست بیش از اون در چهره و نقاب عزیز مصر پنهان بمونه، و ما به زودی در همین داستان خواهیم دید که چطور خودش رو به عنوان همان برادر به برادران معرفی میکنه. میگن در این هنگام بود که دوران آزمایش به سر رسیده و یوسف هم سخت بیتابه، ناراحته. برای معرفی از اینجا آغاز سخن میکنه و رو به برادرانش میکنه یوسف و میگه هیچ میدانید شما در آن هنگام که جاهل و نادان بودید به یوسف و برادرش چه کردید؟ قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون؟ خیلی جمله لطیف و زیبایی است. این آیه 89 سوره مبارکه یوسفه.
قال
بزرگواری یوسف رو در این کلمات ما میبینیم. اولا گناه اونها رو سربسته بیان میکنه، بازش نمیکنه با تعبیر ما فعلتم، اون چی که انجام دادید. ثانیاً راه عذرخواهی رو برای اونها نشون میده که این اعمال شما به خاطر جهل شما بوده، اذ انتم جاهلون، و اون دوران جهل گذشته، اکنون عاقل و فهمیده اید و میتونید با یه عذرخواهی مسیر رو تغییر بدید. از این کلمات زیبای یوسف استفاده میشه که اونها در گذشته تنها اون بلا رو بر سر یوسف فقط نیوردن، برادر یوسف بنیامین هم از شر این برادران در امان نبوده در اون دوران و ناراحتی برای او به وجود آورده بودند. لذا یوسف گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه و برادرش بنیامین. از این اخیه فهمیده میشه که بلاهای مشابه یوسف بر سر بنیامین آورده بودند، از روی حسادت، از روی کینه. و شاید بنیامین در این مدتی که در مصر نزد یوسف مونده بوده گوشه از اون بیدادگری های برادران رو برای یوسف شهر داده بوده. به هر حال در بعضی از روایات ما میخونیم که یوسف با گفتن این جمله برای اینکه اونها زیاد ناراحت نشن و تصور نکنن عزیز مصر در مقام انتقام جویی برمیاد، گفتارش رو با یه تبسمی پایان میده. یعنی این جمله زیبای آیه 89 رو که هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون، این رو با یه تبسم و خنده ملیحی به پایان میبره، به طوری که این تبسم سبب میشه دندونهای یوسف آشکار بشه. خوب که برادرها دقت میکنن میبینن عجب شباهتی با دندانهای برادرشون یوسف داره. مجموع این جهاتی که اشاره کردم دست به دست هم میده. از یه طرف میبینن عزیز مصر از یوسف و بلاهایی که برادرشون به سرشون آوردن و هیچ کس جز اونها و یوسف از اون خبر نداشت سخن میگه. از طرف دیگه میبینن که نامه یعقوب عزیز مصر رو هیجان زده میکنه، گویی نزدیکترین رابطه رو با او داره. از طرف سوم هرچی در قیافه و چهره عزیز مصر دقت میکنن شباهت او رو با برادرشون یوسف بیشتر میبینند، اما در این حال نمیتونن باور کنن که یوسف بر مسند عزیز مصر تکیه زده. یوسف کجا و اینجا کجا؟ لذا خداوند متعال در سوره یوسف در آیه 90 آیه جالبیه.
قالوا ائنك لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
میگن برادران یوسف با لحنی آمیخته با تردید قالو انک لأنت یوسفو، گفتن آیا تو خود یوسفی؟ توی یوسف؟ میگن در اینجا بود که این لحظات فوق‌العاده حساس بود برای برادران. درست نمیدونن که عزیز مصر در پاسخ سوال اونها چی میگه، ولی این سوال رو مطرح کردن. قالوا ائنک لانت یوسف، آیا یوسف به راستی پرده رو کنار میزنه و خودشو معرفی میکنه، یا اونها رو دیوانگان خطاب میکنه که مطلب مضحکی رو مطرح کردند. لحظه به سرعت داره میگذره. انتظاری طاقت فرسا بر قلب برادران سنگینی میکنه، ولی یوسف نگذاشت این زمان زیاد طولانی بشه. به ناگاه پرده از چهره حقیقت یوسف بر میداره و میگه قال انا یوسف و هذا اخی، آری منم یوسف و این برادرم بنیامین است. ولی برای اینکه شکر نعمت خدا رو که این همه موهبت به او ارزانی داشته به جا آورده باشه، ضمناً درس بزرگی به برادران خودش بده، اضافه میکنه خداوند بر من منت گذارده، هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی داشته باشد خداوند پاداش او را خواهد داد، به خاطری که خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمیکنه. قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. قد من الله علینا، خداوند بر ما منت گذارده. این کلام حضرت یوسفه بعد از اینکه معلوم میشه و برادران میفهمن که او یوسفه. انه، این حقیقت بزرگی است در عالم. من یتقه، هر کس تقوا الهی پیشه کنه و از خط قرمزهای الهی عبور نکنه و حریم الهی رو حفظ کنه و یصبر و صبوری کنه، صبر بر طاعت کنه، صبر بر معصیت کنه و مطلقا ورود به معصیت نکنه و مطلقا هیچ طاعتی رو واجبی رو ترک نکنه، فان الله لا یجزی اجر المحسنین، این انسان انسان نیکوکار و محسنه و اجر محسنین رو خدا ضایع نمی کنه. لحظات فوق العاده حساسه. هیچکی نمیدونه در این لحظات حساس چی داره میگذره. این برادرها بعد از ده ها سال همدیگر رو دارن میشناسن. چه شور و غوغایی به پا شده، چطور یکدیگر را اینا در آغوش فشردن، چگونه اشکهای شادی فرو ریختن، ولی با این حال برادران که خود رو سخت شرمنده میبینن نمیتونن درست به صورت یوسف نگاه کنن. اونا در انتظار این هستن که ببینن آیا گناه بزرگشون قابل عفو هست، قابل اغماز و بخشش هست یا نه. لذا رو به سوی برادر میکنن و به برادر میگن به خدا سوگند، خداوند تو را بر ما مقدم داشته است، هم از نظر علم، هم از نظر حلم، هم از نظر عقل، هم از نظر حکمت. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، هرچند ما خطاکار و گناهکار بودیم و ان كنا لخاطئين. اینم آیه 91 سوره مبارکه یوسف.
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
و ما در این صحنه با یه چیزی مواجه میشیم به نام بزرگواری یوسف. در بعضی از روایت وارد شده که برادران یوسف بعد از این ماجرا همیشه شرمسار بودن. یکی رو به سراغ یوسف فرستادند و گفتند تو هر صبح و شام ما را بر کنار سفره خود می نشونی و ما از روی تو خجالت می کشیم، به خاطر اینکه ما اون همه جسارت کردیم. یوسف برای اینکه نه تنها کمترین احساس شرمندگی اونها نکنن، بلکه وجود خود رو بر سر سفره یوسف خدمتی به او احساس کنن، جواب بسیار جالب یوسف میده و میگه مردم مصر تا کنون به چشم یک غلام زرخرید به من مینگریستند و به یک دیگه میگفتند سبحان من بلغ عبدن بیع به 20 درهمن ما بلغ، منزه از خدایی که غلامی رو به 20 درهم فروخته شد به این مقام رسانیده، اما الان که شما آمده اید و پرونده زندگی من برای مردم گشوده شده، حالا این مردم می فهمن که من غلام نبودم، من از خاندان نبوت بودم، من از فرزندان ابراهیم خلیل هستم، من فرزند یعقوب آن پیامبر بزرگ هستم و این مایه افتخار و مباهات منه. تفصیل این بحث رو میتونید در تفسیر فخر رازی جلد 18 صفحه 206 ببینید.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن نور القلب. یوسف علیه السلام حاضر نبود این حالت شرمندگی برادران، مخصوصا وقتی پیروزیش ادامه پیدا میکنه، یا اینکه احتمالاً این معنا به ذهنشون خطور کنه که ممکن یوسف در اینجا در مقام انتقام‌جویی بر بیاد، در حقیقت نمیخواد این حالت شرمندگی ادامه پیدا کنه. لذا بلافاصله با این جمله به اونها امنیت میده، به اونها آرامش خاطر میده و میفرماید قال لا تثریب علیکم الیوم. یوسف به برادران میگه امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخی بر شما نخواهد بود، فکرتان آسوده باد، وجدانتان راحت باد، غم اندوهی از گذشته بر شما مباد. یوسف بر این که به برادرانش خاطر نشان کنه که نه تنها حق او بخشوده شده، بلکه حق الهی هم در این زمینه با این ندامت و پشیمانی قابل بخششه. لذا می فرماد یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خدا هم شما رو می بخشه به خاطری که خداوند ارحم الراحمینه، رحم کننده ترین رحم کنندگانه. و این دلیل بر نهایت بزرگواری حضرت یوسفه که نه تنها از حق خودش میگذره، حتی حاضر نشد کمترین توبیخی و سرزنشی در حق برادران روا بداره تا چرس مجازات کنه، بلکه از نظر حق الله هم به اونا اطمینان میده که خداوند غفوره، خدا بخشنده است. و حتی برای اثبات این سخن به این جمله استدلال میکنه که هو ارحم الراحمین، خدا رحم کننده ترین رحم کنندگانه. میگن در اینجا غم و اندوه دیگه‌ای بر دل برادران سنگینی میکرد و اون این که پدر بر اثر فراق فرزندانش نابینا شده و ادامه این حالت رنج جانکاهی برای همه خانواده است. و علاوه این که این کار دلیل و شاهد مستمریه بر جنایت اونها، یوسف برای حل مشکل بزرگم میگه اذهبوا بقمیصی هذا، ای برادران این پیران من را با خودتون ببرید، فالقوه علی وجه ابی و بر صورت پدرم بیفکنید، یأت بصیرا، پدرم بینا میشود. چقدر زیباست. و اتونی به اهلکم اجمعین، سپس با تمام خانواده به سوی من بیایید. این پایان آیه 93 سوره مبارکه یوسفه. چه زیبا به پایان میرسه و چقدر عبرت انگیز و چقدر شیوا و زیباست. پیراهن یوسف مایه روشنی و بینایی چشم پدر میشه. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی، ببرید این پیراهن را بر روی پدر بیفکنید، یأت بصیرا، پدر بینا خواهد شد. خدایا رابطه همه پدر و فرزندها، همه برادران را با هم در نهایت مهربانی، عطوفت و گرمی و صمیمیت قرار بده. خدایا حس انتقامجویی و حسادت را از میان همه برادران دور کن. خدای به ما صبر جمیل کرامت بفرما، ما را در مسیر نورانیت حق و صبر بر پای حق استوار و مقاوم بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن، که باشد همدم انسان. همین قرآن
رادیو قرآن برگزار می کند. اولین گرد همایی مجازی مخاطبان در باشگاه نور. صدای مخاطب:
صدیقه شیخی هستم از استان کرمان، شهرستان ریگان.
من مقدسه هستم، اومدیم به شهرستان بروجرد.
نوروشاه هستم از تهران.
برای مخاطب:
یکی از جلسه قرآن های نمونه کشوری به نام جلسه قرآن دارالمهد.
جلسه 26 از تفسیر سوره مبارکه ابراهیم
با یکی از بانوان فعال قرآنی و مدیران خانه های قرآنی در شهرستان ریگان.
از رویدادهای قرآنی شهرتان برایمان بگویید. از قاریان و حافظان و استعدادهای درخشان قرآنی، از هر آنچه که می‌خواهید شنیده شود. با عضویت در باشگاه نور شما نیز می توانید همراه عوامل رادیو قرآن صدای خود را روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز بشنوید. با جستجوی باشگاه نور در پیام رسان بله یا ایتا به جمع ما رادیو قرآنی ها خواهید پیوست. منتظر شما هستیم. باشگاه نور، صدای مردم.
شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمتتون هستیم از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن لحظات و دقایق بامدادی خیلی خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعا میکنم که این بامدادان منتهی بشه به روزی بسیار بسیار پرخیر و برکت برای یکایک که شما هموطنان جان. آخرین تلاوت از این بخش رو میشنویم، تلاوتی با صدای شیخ ابراهیم شعشایی که آیات 111 تا 123 از سوره مبارکه توبه رو تلاوت میکنند به مدت 22 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله